بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه عذرخواهی بکنم بابت این تأخیری که پیش اومد. البته قرار بود دوستان زحمت بکشن ماشین بفرستن، 10 دقیقه به 3 شد دیدیم خبری نشد و خودمون ماشین گرفتیم. من به خودم بلد نبود اینجا رو، تقریبا یه 10 دقیقه هم از ما داخل ساختمون داریم میچرخیم. از اینجا عذرخواهی میکنم، انشالله که عفو بفرمید. چون گفتن ساعت 3 تا 6 کار به وسط یه استراحتیه، به نظرم الان ساعت 17 دقیقه به 4. مثلا ما تا 4 و 50 دقیقه اینا بریم، یه 10 دقیقه استراحت، یه 4-45 دقیقه بعد مجدد ساعت دوم بحث رو ادامه بدیم که خیلی هم خسته نشید. عرض کنم که موضوعی که دوستان فرمودن من در مورد اون یه چند دقیقه رو خدمتون تصدیق بدم، بحث رابطه عفاف و مده که عنوان انتخاب شد از عفاف و مد، از طلاقی تا تفاهم، که رابطه این دوتا گزاره با هم چیه و اینکه بخشی از شما بزرگواران انگار طراح هستی، طراح مد و لباس، یا حالا برخی از مخاطبینی که دارن به صورت مجازی برنامه رو تعقیب میکنن، اینکه یک گروهی به عنوان طراح مد و لباس فعالیت میکنن، اصلا این با عفاف و حیا و حجاب اصلا قابل جمع هست؟ یعنی میشه ما از طرف قائل به حجاب و حیا و عفاف باشیم، از اون طرف بریم دنبال طراحی لباس‌های گوناگون و رنگارنگ به متنوع؟ خب یه نگاه اولیه اینه که بگیم نخیر، آقا اینا ربطی به هم ندارن و مد و لباس یعنی ضد حجاب، ضد عفاف، ضد حیا. یه نگاه هم اینه که یه ارزیابی بکنیم ببینیم واقعا این دوتا گزاره هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارن، یعنی حتما هر نوع طراحی یقیناً با هر عفاف و حجابی در تعارضه، که این موضوع بحثیه که در موردش نکاتی رو عرض می‌کنم و پیشنهاداتی که به ذهنم میرسه رو در ادامه خواهم گفت. از تعریف دو تا کلمه شروع بکنیم. ما یه وقتی با هم بحث می‌کنیم قبل از اینکه معنای کلمات رو با هم تفاهم کنیم، یعنی من چیزی تو ذهنم شما یه چیزی با هم شروع می‌کنیم بحث کردن، بعد نیم ساعت من می‌فهمم شما از این چیز دیگه تو ذهنتون بوده، شما هم همین حس رو پیدا می‌کنید. یعنی فرض کنید مثلا میگیم که ما آزادی نداریم، بعد شروع می‌کنیم بحث، بعد یه ساعت میگم شما اصلا تعریفت از آزادی چیه؟ تعریف من چیه؟ میبینیم همینجا ما با هم اختلاف داریم، بیخواهی داشتیم سر کله میزدیم. تعریف کنیم مد و عفاف رو. مد به جهت لغوی کلمه فرانسوی مد، لمد در زبان فرانسه، به معنای روش، اسلوب، طرز. طرز یه چیزی میگن، لمد مد فلان چیز، خب مد یه چیزی، حالا هر چیزی، عادت، شیوه، سلیقه، اسلوب، به همه اینها در زبان فرانسه مد گفته میشه. این لام که میبینید در اینی که در زبان فرانسه کلمات مذکر و مؤنث دارن، اونایی که مذکرن ال ای ان، لو مثل لو موند، یا لام مد اونایی که مؤنثن ال ای میگیرن، لذا لام مد در فرانسه به جهت لغوی به این معناست. به جهت اصطلاحی مد یعنی چی؟ در لغتنامه ده خدا اینجوری معنا شده مد، روش و طریقه موقت، که اون موقت یه معنایی داره که قطعا مد برای دوران نیست و بعد از مدتی هستی بر این غلبه میکنه، پس این موقته. روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره را تنظیم میکند. ایشون هم میگه طرز زندگی و لباس پوشیدن. لباس پوشیدن یکی از مصادیق مده، در حالی که مد لزوما فقط این نیست. پاورپوینت پخش نمیشد؟ من فکر کردم کلا پخش میشد. خب حالا صحبتو که شنید خیلی چیز خاصی نه، و تعریف مد رو گفتیم به جهت لغوی و اصطلاحی. اما عفاف یعنی چی؟ بعد حجاب کجا قرار میگیره؟ حیا کجا قرار میگیره؟ یه پرانتزی باز بکنم. ما خیلی وقتها به یه مشکل که برمیخوریم، راحت ترین راه رو برخورد مستقیم با اون مسئله و مشکل میدونیم و این خیلی وقتا غلطه. اطبای سنتی همیشه این مثال رو میزنه، گاهی اوقات شما میرید میگید که مثلا سرم درد میکنه، از یه جایی شروع میکنه که ظاهرا هیچ ربطی به سر نداره، بعد سر خوب میشه، یعنی از این انگوش شروع میکنه، این چی کار داره به اینجا؟ یا مثلا قلبم مشکل داره، میری سراغ یه انگشت پا. ما راه راحت رو انتخاب میکنیم، میگیم در حجاب یک مسئله ای داریم، چیکار کنیم؟ صافیم سراغ حجاب. این غلطه. ما یه حیا داریم، یه عفاف، یه حجاب. حیا به چه معناست؟ تا میگیم حیا، همه میگن خب حیا معناش معلومه دیگه، حیا اینه که آدم مثلا پوشش رو رعایت بکنه. اصلا معنی حیا اینه. حیا یه ملکه‌ای در وجود انسان که آدم کارهایی که خلاف عقل یا خلاف شرع انجام نمیده، چون دوست نداره سرزنشش بکنن. یعنی مثلا فرض کنید که من الان مثلا وسط بحثی باشم، شروع کنم چیز خوردن و نه عذرخواهی بکنم، بعد مثلا یه رو کیک بخورم، شما میگید آقا این کار شما خیلی کار غیر اخلاقیه، مثلا ما نشستیم داریم گوش میدیم، میتونی بذاری تو ساعت استراحت بخوری. کار غیر عرفی، غیر عقلی که شما منو سرزنش بکنید، اون ملکه‌ای که من این کار انجام نمیدم اسمش حیاست. و ممنوعات شرعی رو، مثلا بی احترامی یا امر مذموم است به جهت شرعی، من به کسی تو جمع بی احترامی نکنم چون بقیه خواهند گفت که آقا مؤدب صحبت کن. حیا این ملکه عام، یه جای امام صادق علیه السلام میگن اگه حیا نبود کسی سر وقت به قولش عمل نمیکرد. یعنی فرض کنید ما با هم ساعت 3 قرار میذاریم، من اگر بتونم 3 بیام و 3 و 1 دقیقه بیام آدم بی حیایی هستم. اگر چی که عرض کردم واقعا تاخیر امروز از عهده من خارج، چون من 2 و 20 دقیقه منتظر ماشین بودم. حیا معناش اینه، این ملکه عام. یکی از اجزاء حیا عفافه، یکیش عفافه، یکی از مصادیق عفاف حجابه. ما میخوام حجاب از خود حجاب حل بکنیم و این غلط، حالا نخواهد شد. حیا یکی از مصادیق شد عفاف. عفاف 5 بخش داره، خود عفاف. حالا اینکه مصادیق عفاف رو در مورد خانوم ها میگیم، شما الان میگید که خب 2 مرتبه بس بس بانوانه دیگه، حرف زدن و راه رفتن و آرایش کردن و نگاه کردن و پوشیدن. باز دوباره رفتیم سراغ خانوم ها. الان محل بحث ما طراحی و مد برای لباس پوشش خانوم هاست، و الا اگر مخاطب آقایان باشن در مورد عفاف و حجاب آقایان میشه سخنرانی مفصل کرد. ولی این که در مورد خانوم ها صحبت میکنیم به این معنی نیست که حیا یا عفاف یا حجاب مال خانوم هاست. در مورد معنای عفاف که یکی از، یعنی حیا یه ملکه عام، یه تیکش عفافه. عفاف 5 بخش داره. 5 بخش عفاف چیه؟ 1 حرف زدن. نوع حرف زدن ما یه خانم چجور باید باشه؟ قرآن میگه فلا تخزن بالقول. میخواد صحبت بکنید همین صدای معمولیتون. سلام، خوبید؟ انشالله مثلا یه کاری دارم. تماس میگیریم با یه کسی، با یکی صحبت میکنیم، جای مراجعه میکنیم. فلا تخزن بالقول. صداتون رو نازک نکنید. یعنی یه سبکی به صدامون میدیم که جذابش بکنیم، یا مثلا طرف رو متوجه خودمون بکنیم، یا نظر او رو جلب بکنیم. میگه این کارو نکنید. یه جزء عفاف اینه که هر حالا بعضی وقتا اینو میگه خانم، مثلا میگن که الان ما همینجور که هستیم، سلام، خوبین؟ خوبین؟ همین خوبین. گاهی اوقات طرف میگه که صدا من که خیلی مثلا اونجوری نیست، میخواد اونو درست بکنه، اما حرف زدن خودش هم یادش میره. همین معمولی صحبت میکنه خوبه، کاریش نکنید خودش خوبه. 2 بس راه رفتن. باز قرآن میگه که راه میرید بسیار خوب، ولا یضربن برجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. موضوع آیه این بود که صدر اسلام خانوما به مچ پاشون یه چیزی میبستن به نام خلخال، این یه چیزایی داشت مثلا جیرین جیرین میکرد، بعد پاشون رو میکوبیدن زمین، از کلی جا اون برتر منو شده خانومی داره مثلا میاد، همه متوجه میشنن که صدای پای یه خانوم. میگه این کارو نکنید، با صدای پاتون جلب توجه نکنید. 3 آرایش کردن. آرایش نکنه خانم، چرا؟ برای همسرش تو فضای زنانه آرایش بکنیم. اون حالا اینکه مراجع نظرشون متفاوته برای اون کاری ندارم، اما اینکه یکی کسی مثلا آرایش یه مراسم خیلی خصوصی زنانه رو تو خیابون بکنیم، این کار نکن. 4 نگاه کردن. تو نگاه کردن میگه که قزه بسر کنید، یعنی زل نزنید به نامحرم. حالا این الان محل بحث ما اینا نیست که من اینا رو توضیح بدم، که گاهی اوقات میگیم آقا زل نزنی، بعد کار خارق العاده بعضیامون میکنیم. مثلا من الان در وارد شدم، دیوارو میگیرم، مثلا میام جلو، یا من راهنمایی کنم میزو پیدا کنم. یعنی چی مثلا؟ خانم حسن اینجا، آره قرآن گفته، قرآن واقعا اینو گفته، مثلا من چشامو ببندم یا به زمین سر بالا سینه ستر نگاه بکن، ولی زل نزن به نامحرم. و نهایتا پوشیدن. یکی از اجزای عفاف پوششه، یعنی حد حجاب رو رعایت بکنیم و جلب توجه نکنیم. خب پس میشه کسی محجبه باشه ولی عفیفه نباشه؟ آره. بعضی هم محجبه هستن، یعنی حد حجاب رو رعایت میکنن ولی عفیف نیستن، یعنی بقیه چیزا رو رعایت نمیکنن. گاهی اوقات حتی پوشش رو انتخاب میکنن که بهتر بتونن جلب توجه بکنن. اون که دیگه حالا چی فعلا محل بحث ما نیست. پس این دو تا کلمه رو ببینیم که آیا مد با افاف، این مد که عرض کردم یه بخشش پوشش آرایش کردن، همه اینها با هم دیگه. خب از مقدمه بگذاریم بریم سراغ اصل بحث خودمون. رابطه مد با افاف چجوره؟ برخی معتقدن آقا اگر حرف مد زدید افاف رو بذارید کنار. یاد میگن نه، بین مد و افاف میشه چیکار کرد؟ میشه یه جوری تعادل برقرار کرد و جنگ. گروه اول قائل به اینن که بین مد و افاف قطعا طلاقی وجود داره، ولی از اینکه یک گروهی به عنوان طراح مد و لباس و اینا بخوان فعالیت بکنن، حتما کاری که اینا میکنن در نهایت با افاف قابل جمع نیست، یعنی حتما محصولی که تولید میکنن ضد افاف خواهد بود. اینا 5 تا 6 تا نکته رو به عنوان دلایل خودشون ذکر میکنن که دلایلشون رو بگیم بعد بریم ببینیم واقعا این چیزایی که میگن قطعیه، یعنی ما باب طراحی اینا رو باید ببندیم یا نمیشه طور دیگری هم نگاه کرد. یک، اولین مطلبی که مطرح میکنن موضوع ماهیت مده. حالا به قول این بزرگوار رفتن که اینجا بودن گفتن اون چیه تکرارپذیر گفتن؟ پرتکرارترین ارزش. میگن که ارزش‌ها طبیعتاً متنوع و تو جوامع مختلف متفاوت، نتیجه این میشه مد یعنی پذیرش تنوع طلبی، در حالی که انسان ذاتاً موجود چیه؟ تنوع طلبی نیست. این اشتباهه که میگن آدم‌ها تنوع طلبن. سوال، اگه آدم‌ها تنوع طلبن چطور میشه که برخی آدم‌ها با هم ازدواج میکنن 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال با هم زندگی میکنن، هیچ چیزی جز همدیگه نمیخوان؟ اگه تنوع طلبی ذاتی انسانه، هیچ دوتا موجودی نباید این مدت بتونن با هم زندگی کنن. یه پیغامی اینجا هست، اون اینه آدم ها کمال طلبن ولی کمال رو اشتباه میگیرن. شما که از بیرون نگاه میکنی فهم کنی تنوع طلبن، مثلا من فهم کنم کمالم اینه میرم فهمش داری شما؟ بله درست شد. خواهش میکنم. من میرم سراغ این، فکر کنم کمال اینه. بعد مدتی میبینم نه این نیست. میرم سراغ این، بعد اینو راه میکنم. میرم سراغ این. شما از بیرون داری به من نگاه میکنی، یه آدم تنوع طلبیه. هر 4 روزی میری سراغ یه چیز. من اصلا تنوع طلب نیستم. من کمال طلبم، بلد نیستم کمالمو انتخاب کنم. لذا هی اشتباه میکنم. شما از بیرون یه جور دیگه منو تصویر میکنی. این که آدم ها ذاتن تنوع طلبن، نه، آدم ها ذاتن کمال طلبن. مخالفین میگن شما با مد آدم کمال طلب و تنوع طلب میکنی. شما یه کاری میکنی، منی که شاید به یه چیزی میتونستم الالعبد علاقه مند باشم، هی علاقه ما عوض میکنی، بلازه شما آدم مخربی هستی. اصلا نباید به شما اجازه فعالیت بدین. مزاق آدم ها رو شما خراب میکنید. نظر در ارتباط با مد گاهی اوقات این شکلیه. این یک. دو، میگن سابقه تاریخی موضوع رو نگاه کنید، هم در غرب هم در کشور خودمون. در غرب از ابتدای قرن 20 موضوع مد جدی میشه. تا قبلش، یعنی شما از 15 قرن قبل از تولد حضرت عیسی علیه السلام تا ابتدای قرن 20، یه تفاوت‌های لباس و یه تغییرات لباسی رو در میان ملل مختلف به صورت خیلی آرام می‌بینید. اگه کتاب‌های تاریخ پوشاک رو خونده باشید، خیلی تغییرات حداقلیه و خیلی خودجوشه، طراحی اتفاق نمی‌افته. از ابتدای قرن 20 ایتالیا فعال میشه در حوزه مد. میایم تا دهه 50 و 60. در دهه 50 و 60 فرانسوی‌ها خصوصا جنبش‌های دانشجویی تو حوزه مد فعال میشن. دهه 70 و 80 امریکایی‌ها فعالن تو حوزه پوشاک و موسیقی و نحوه آرایش. و از دهه 70 همزمان در امریکا و اروپا گروه‌های مختلف مثل هیپی‌ها، یا دهه 80 مثلا پانکی‌ها، دهه 90 رپ‌ها و هوی متال‌ها که طراحی مد میکنن به معنای خیلی شدید و غلیظ کلمه. کسایی که مخالفن میگن نیا کنید سابقه مد و این سر، ما میخوام بریم سراغ این چیزا. خب ظاهرش چیز اینجوریه که چیزای خوبی نیستن اینا دیگه. میگن کشور خودمون رو نگاه کنید، از ابتدای قاجاریه یه سری رفتن فرنگ، به قول اون موقعی سر رفتن غرب. اینایی که فرنگ رفتن بعد از مدتی که برگشتن خواستن نوع پوشش و رنگ پوشش فرنگی رو به ایران هم منتقل کنن. چی با خودشون آوردن؟ مثلا حالا کلاه آوردن یا برخی پوشش های دیگه. بدنه سنتی و مذهبی کشور بر نمیتابید اینا. تو کتاب برخی از این نظامی هایی که در ایران مستشار بودن در دوله پهلوی اول، تو کتاب اسمش یادم رفته، میگه که وقتی که رضاخان اعلام کرد که عمرای ارتش و بزرگان کشوری باید توی یک مجلسی حاضر بشن با حضور بانوانشون بدون حجاب، بعد از 1314 و دیفته ده یه مدتی که گذشت، اون میگه که من با همسرم در ایران زندگی میکردیم، زنهای اینها 2-3 ماه قبل از این برنامه که بهشون اعلام شد که در فلان تاریخ همه باید، حالا 2-3 ماه کمتر بیشتر منو خاطرم نیست، باید بیاین جمع بشین در این مراسم و خانوماتون هم دیگه نباید چادر سرشون باشه، این خانوم ها 2-3 ماه داشتن دنبال خیاطی میگشتن که یه چیزی بدوزه که در حالی که چادریس اونا پوشیده باشن، آخر مثلا هر کی یه چیزی برای خودش تونست تهیه بکنه. بعد اون میگه، این مستشار نظامی دوره پهلوی اول، میگه اون جلسه ای که ما جمع شده بودیم، مثلا ما مستشارا بودیم، خارجی ها بودیم، رضاخان بود، خانواده سلطنتی بودن، این عمرای ارتش و اینها هم بودن، میگه خانم های اینا یه گوشه مراسم رفته بودن، بعضیشون گریه میکردن، یعنی اصلا دوست نداشتن مثلا با این لباس جای حاضر بشن که مردها هم هستن و نمیپذیرفتن، این مطابق میل و سلیقه شون نبود، یه گوشه ای کس کرده بودن با هم که مراسم تمام بشه زودتر برن. میگن ما اینجوری وارد ایران شده در دوران پهلوی اول با اجبار، پهلوی دوم با فرهنگ سازی، و این پشتش یه دستی بوده، لذا ما اصولا اینو تایید نمی کنیم. یعنی دلیل دوم مخالفت اینه که میگن این موضوع از اولش ببینید چه چیز منفوری بوده، چه چیز مثلا حالا نابودی بوده، نگاهشون اینه برای مخالفت. سومین دلیل مخالفت یه عده که میگن قطعا مد با عفاف جور در نمیاد، ریشه های مدگراییه. میگن آقا این موضوع از یک زمانی در دنیا یه امر مدون شد، برید نگاه بکنید ببینید ریشه چی بود. یعنی گاهی اوقات برای شناخت یه موضوع باید بریم سراغ ریشه های اون موضوع، یعنی آدم ها چرا اون موضوع رو خواستن، ما دوباره چی خواستن، چه حوزه فردی چه حوزه اجتماعی. افرادی که دنبال مد رفتن از ابتدا، چه در غرب چه در کشور خودمون، اون بررسی تاریخی که در کشور خودمون شده، افراد چرا دنبال مد رفتن، میگن تو حوزه فردی یک تنوع طلبی افراطی، یعنی با کسایی مواجهیم که یه چیزی رو میخرن، یک وسیله رو تهیه میکنن، حالا بسترهاشو عرض میکنن، بعد از مدتی بدونی که هیچ دلیل قانع کننده داشته باشن اینو میزنن کنار، بعد میرن سراغ چیز دیگه. رفت رفته بودم شلوار کتون بگیرم، به اون آقای فروشنده گفتم که مثلا 2-3 تا مدل آورد، گفتم که کدومش جوندارتره، گفت یعنی چی جوندارتره، گفتم یعنی زود زانو نمیندازه، گفتش دیگه حالا تا 6 ماه دیگه که بخوای بندازی بیرون این هیچ کدوم زانو نمیندازه. گفتم من از خودتون شبکتون خریدم، 3 سال این کردن دارم میبوشم، 3 سال پیش خودتون خریدم، برای چی فهم کنید حتما 6 ماه بعد اینو میزن بیرون؟ یا گاهی اوقات موبایل رو برای تعمیر میبری اینجوری میکنه، مثلا میخواین تعمیر کنی اینو، میگم آره، بیا خب مثلا مدل بعدیش اومده، در حالی که من همینم که دستمه از 90% امکاناتش هیچ وقت استفاده نکردم و نخواهم کرد، به کارم نمیاد، ولی این جا افتاده که باید سر یه زمانی اینو رد کنی بره. یعنی هنوز این رنگو پوشیدی، مثلا این رنگ دیگه کی الان کی اینو گفته که این رنگ مثلا تا این بازه است، یعنی از این بازه گذشت نباید این رنگو پوشید، جای این مسبب میشه مثلا، حالا بعد بهش اشاره خواهم کرد. میگم ریشه ها چیه؟ فردی، چشم هم چشمیه، من نگاه میکنم مثلا ساعت شما چیه، گوشی شما چیه، لباس شما چیه، کیف شما چیه، نگاه میکنم بقیه چیه، و اینجوری میشه که ما مد رو انتخاب نمی کنیم، معمولا توسط مد انتخاب میشیم. میگم چشم هم چشمیه. 3 همانندی، خیلی وقتا ریشه مدگرایی همانندیه. یعنی چی؟ من نگاه میکنم مثلا الان جنیفر لارنس موهاشو چجوری میزنه؟ من همونجوری میزنم. خب الان ما چه بچه شباهتی واقعا مثل اونا باشیم، مثل کی باشیم مثلا؟ یا یه آقایی مثلا، من الان دقت کنم مثلا بیام همسر سران چجوری تیپ میزنه مثلا، مثل او قیافم برسن. 3 4 فضای دوستان، میگن خیلی وقتا مد نتیجه یه زیست جمعیه. یعنی مثلا 4 نفریم با هم این شکلی شد، ستای دیگه ناخودآگاه این شکلی میشن. مثلا دیگه مهم یعنی اون مثلا ثروتمند جمعه، او هر کاری میکنه برای سنگ هم مثل او بشن. ما رو تو موضوعات دیگه هم همین شکلیم. تو انتخاب رشته 4 نفریم با هم، مثلا از دبستان بودیم راهنمایی دبیرستان، الان 3 نفر میخوان برن علوم سیاسی، من میگم میخوام برم جامعه شناسی، جرئت نمیکنن. یعنی اگه این ستا میرن علوم سیاسی، یعنی حتما یه خبری تو علوم سیاسی هست، میرم اونور. این تو انتخاب رشته ما انتخاب جز به رنگ لباس و چیزایی که به عنوان مد انتخاب میکنیم. اون طرف مصرف زدگی، این همه ریشه‌های فردیه. گاهی اوقات تشخص طلبیه، من میخوام متفاوت باشم. به چه قیمتی؟ مثلا اومدم تو جنگ یه جوری لباس پوشیدم نگاه کنم، دلیل خاصی داره اینجوری لباس پوشیدین؟ آره لامبورگینی من بیرونه. یعنی مثلا چون لامبورگینی سوار میشم، مثلا لباس رو میگی الان رفتی مغازه گفتی چی میخوام اینو بهت دادن، یعنی رفتی گفتی یه دونه چی میخوام اینو گرفتی، یه چی قیافه درست کردم خلاف حتی عقل حداقلی، ولی اومدم اینجا شما این نگاهی میکنید. میخوام تشخص پیدا بکنم به هر قیمتی، یعنی من هر جوری هست میخوام متفاوت باشم. و نهایتا جلب توجه، بعضی وقتا روحیه، بعضی وقتا میتونه جسمی باشه یا حتی جنسی باشه. جلب توجه میخوام بکنم، که خب گاهی اوقات برای جلب توجه ما مواجهیم با رفتارهای غیرعادی، نه فقط یه پوشش خاص یا آرایش خاص. طرف اگه توجه رو جلب بکنه هر کاری انجام میده. یه وقتی جای منظرمون بود، کنار خونه ما یه فردی بود بازیگر ضعیف برخی سریال ها بود، خیلی کور اشاره کنم که نفهم. بعد گاهی اوقات ما از خونه خارج میشدیم، مثلا اینم خارج میشد، بنده خدا مثلا به افق نگاه میکرد که ما بهش توجه کنیم، و مثلا منم خب سعی میکردم به افق اینوری نگاه کنم که خیلی نگاهامون به هم گره نخوره. چند دفعه این بنده خدا هی مواجه شد، مثلا از در اومدیم، منم سرم به کار خودم. یه مرتبه رفته بودم سوپری محلمون خرید کنم، ایشونم من که رفتم ایشونم داخل بود. بعد یه چند تا چیز برشم گذاشتم رو میز، داشتم میآوردم، یک دو تا چیز خریده بود اینا رو چسبوند به وسایل من. بعد که رفتم جلو گفتش که اینا مال شماست. باز من نگاهش کردم، گفتم نه این دوتا برای من نیست، یعنی اون کالاها رو نگاه کردم، وسایل رو گذاشتم این بر. بعد شروع کرد صحبت، آره از این سریال الان هنوز تماشا، گفتن بیا اون سریال، نمیدونم چیکار بکنم اینا دیگه. بنده شروع کرد صحبت کردن، یعنی من در سریال اینا شرف حضور دارم. باز هم من وسایل که برمی داشتم هیچ توجه نکردم. بعد گفت آره دیگه، شروع کرد اون کارگردان‌ها و بازیگرای اصلی، فهم کنم شاید من معنی سریال رو نمیدونم دیگه، خواست توضیح بده که مثلا آره فلانی گفته، کسایی که میگم حالا باز نام نمیبرم چون میترسم ذهنشون سمتون فرد بره، مثلا فلانی اینو گفته فلانی اینو گفته. بازم اومدم جلو گفتم که آقا چقدر شد حساب من؟ آقا قابل نبودم، سلامت باشید میتونم کارت. بعد به جنسان نگاه میکردم، هرچی این بنده خدا تلاش کرد که من یه نیمروخی اقلا یه نگاهی نه. این که بعضی وقتا میخوام توجه دیگران رو جلب بکنیم، کاری عجیب غریب میکنیم، صدایی تولید میکنیم یا مثلا رفتارهایی مثلا به افق نگاه میکنیم. میگن ریشه فردی رو نگاه کنیم. شما که میگی مد بیاد کمک بکنه به افاق، این ریشه فردی، این موضوعی که ریشه‌اش چیزهای پیش پا افتاده بوده چطور میخواد کمک بکنه؟ ریشه اجتماعی چیه؟ داریم از نگاه مخالفین نگاه میکنن، میگن مد یعنی از خود بیگانگی، این یعنی اینکه شما وادادی، یعنی هر مدی ها، هر مدی. در کنارش میگن هدف داره، یعنی ما رو دارن به سمت یه چیزایی میبرن و لذا باید مقاومت بکنیم، اصلا تسلیم مد نشی. دیگه میگن مد الگوسازی دروغین رقیبه، یعنی مثلا یه آدمی رو گنده میکنن یه مرتبه، ما از او تقلید میکنیم، حواسمون نیست. مثلا یه مرتبه سلینا گومز میشه یه نماد و ما متوجه اون میشیم، اونا کاری میکنن ما متوجه بشیم. والله مثلا اینکه تو موسیقی واقعا یا تو بازیگری سلینا گومز یه فرد شاخصه، مثلا یعنی به جهت اون استانداردهای صدا، مثلا سلینا گومز در کنار مثلا بیانسه قرار بگیره نمره شنده، ولی چرا این انقدر برجسته میشه؟ میگن برجستش میکنن، یا در کنار ریحانا، یا حتی مثلا سلندیون، درست میدونم اسمش، لازه خیلی دختر بچه‌ای بود، اسم خودش اسم سلن بود، اسم خواهرش دیان بود، یه لحظه قاطی کردن. نسبت صدای او با صدای اینا چیه؟ نمره‌اش چنده؟ بعد اون میشه برجسته. چرا؟ چون میگن میخوان او رو برجسته بکنن. و در کنارش اهداف سیاسی هست تو مد، کمپانی های اقتصادی میخوان استفاده بکنن، یه چیزی مد میشه میلیاردها دلار اونها به جیب میزنن و اتفاقات دیگه. سومین دلیل مخالفت، فعلا داریم مخالف خونی میکنیم، اونایی که مخالفن چی میگن در رد آنچه که ما میگیم ممکنه به این شکل نباشه. چهارم، محتوای مد. محتوای مد رو نگاه کنیم، میگن یه امر غیر اخلاقی، غیر عقلی، غیر عرفی. بعد اشاره میکنن، میگن تو نوعش نگاه کنیم، طرف یه لباسی پوشیده، خب واقعا در حالت عادی یه لباسی که مثلا 10 جاش 12 جاش پاره است، تو حالت عادی انسان اینو، یعنی در طول تاریخ بشر نگاه بکنیم، اون جاهایی که اقوامی بودن که به شدت زیبایی دوستی اون پر رنگ هم بود و هنرمند بودن، اصلا به سمت چنین چیزی رفتن. این یعنی این که نوع مد حتما غیر عقلانیه، حتما تو مخالفین اینجور گفته میشه. رنگ رو نگاه کنید، میگن هدفمنده، یعنی مثلا چرا بنفش و مشکی اینقدر پر رنگه؟ این میگه این خب رنگ‌های تیره جذاب‌تره. خب نه، میدونی رنگ مشکی و بنفش و قرمز این شکلی نماد چیان؟ نه. اوکی، حالا بعد بهش میرسیم که این گرفتاری رو ما داریم. محتوا چی؟ یه وقتی تحلیل کرده بودن یه سری از این لباسایی که مثلا بچه‌ها میپوشن، مثلا ما پسران شیطانی، یا مثلا گروه جسارت کلماتو میخونم، مثلا گروه لجن، مفید اما آشغال، مثلا طب بزرگ رو لباسی جده. یا مثلا گروه سیاهان بوگندو، چون بزرگ نوشته رو لباس جلوش و پشت، یا بوسه بر صندلی الکترونیکی، مثلا صندلی الکترونیک رو بشینیم که اونجا دیگه طبیعتا بلند شدنی در کار نیست. اطلاع نداره. یه وقتی سال 77 بود فکر میکنم بازار جنت مشهد میرفتم، دو تا آقا پسر رفاقم جلوتر از من بودن، پشت لباسی که از پسر نوشته بود WASP، آروم که نشستم زدم سرشونش، گفتم سلام. گفت سلام، خیلی هم گرم برخورد کرد. بهش گفتم ببخشید میدونید پشت لباسون چی نوشته؟ گفت نه دقت نکردم، W بود. گفتم WASP وسب. گفت آره. گفتم میدونید معناش چی؟ گفت نه. گفتم این مخفف ویارد سکس پرافیده. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی ما پیامبران سکس هستیم. واقعا؟ گفتم آره. وسط بازار می‌خواست دیشرشو در بیاره، گفتم حالا اون همین باشه، به نظر به جهت عفت عمومی مناسب‌تر، رفتی خونه تغییر بده. اصلاً نمی‌دونی، می‌زید تنمون می‌کنیم بعضن. بعضن من اینو می‌دونی؟ نه، مگه چیز بدیه مثلا. یعنی اینجوری خطو کشیدم چه ادامه دادی با این رنگ؟ حالا مجبوری؟ نه، قشنگه دیگه، دیدم ادامه داشته باشه مثلا. میگن محتوای مدام که نگاه می‌کنیم همش غیر اخلاقی، همش غیر عقلی، غیر عرفی، حرفای بیخود و غلط. اینم یه محدوده مد چیه؟ میگن ببینید مد کجا رو داره میزنه، متعلقش چیه، محدودش چیه؟ تو پوشاک، رنگش، جنسش و مدلش، آرایش ظاهریه، تو متعلقات انسانه، مثلا ماشین آدم، موبایلش، ساعتش، انگشترش، گردنبندش. میگن نگاه کنی همش مادیات، انگار انسان یه موجود صرفا مادیه که ای تفاوتی جسارتا با حیوانات نداره، همش دنبال همین بعد مادیش. آقا بعد عقلانی، بعد روحانی و معنوی که تو را از حیوانات متمایز کنه اون کو؟ میگن اینم به این دلیل هم ما چیز غلط و بی‌پایه‌ایه. و ششمین نکته‌ای که به عنوان مخالفت میگن آثار مدگراییه. میگن اگه رفتیم سراغ مد چه اتفاقی میفته؟ تو حوزه فردی میگن هم مادیش هم معنویش ضرر اندر ضرره. میگن چه اتفاقی میفته؟ میگن تو حوزه مادی همش هزینه است. سال 78 بود هوی متال ها تو ایران فعال بودن، بعد یه پوتین ها یه چکمه هایی داشتن که حتی سن شما فکر نکنم خیلی اقتضا داشته باشه. آره 77 و اینا رو بعید میدونم تو جمع کسی هست مثلا متولد دهه 50 باشه. داریم دهه 50 چکمه های هوی متال ها که روی یکیش کلید بود، روی یکیش قفل دیده بودین، اینا سال 78 77,000 تومان بود. 77,000 تومان سال 78 خیلی پولا، یه هزینه. بعد خب الان این مده و شما بعد مدتی بعد اینو بذاری کنار بری سراغ چیز بعدی، یه هزینه سنگین مادی، فقط بوده مادیش. از اون ور یه آثار حتی جسمی داره. یه وقتی بس شده بود، یعنی مد بود که بین دو تا دندون جلو فاصله باشه، این مد بود. من آدمای میشناسم رفتن ارتودنسی کردن، کسی ارتودنسی کرده باشه میدونه خیلی درد داره، چون بعد ریشه دندون تو فک جابجا بشه دیگه. ارتودنسی کردن که بین دو دندون فاصله باشه و بعد از مدت این از مد افتاد دوباره. بابا این کشو نیست که بکشیم بیرون دوباره بدیم داخل، این دندونه، باید کلی این سیما رو اول بزنن اون براکتا رو، بعد اینو بکشن فاصله بیوت، بعد دوباره این همه درد برای چی؟ برای که مد الان بین این دوتا جلوی فاصله باشه. میگم این آثار مدگرایی تو حوزه فردی، هم هزینه هم آسیب‌های جسمی و اینها. به جهت معنوی، به جهت معنوی هدر وقت، چقدر وقت ما باید هدر این بشه که الان مد چیه و همراهی باهاش چه هزینه‌ای داره، اینو بذار کنار. چقدر باید به جهت روحی هزینه بکنیم؟ ببینید حالا شما که اهل این بحثا نیستید، اما اونایی که خیلی جدی دنبالشن، یه رقابت دیگه، یه رقابت ما همه با هم آغاز کردیم، داریم پیش میریم. ببینید این رقابت دو تا چیز میخواد، یک مال، دو جمال. خب مال و جمال که همه ندارن که، یالا همه هر کسی یه ذره‌ای داره دیگه، کمتر بیشتر، اما طبیعتاً توی مال و جمال یه عده جلوترن. خب بقیه سرخورده میشیم، یعنی من میخوام رقابت کنم مثلا با ایشون یا با ایشون یا با ایشون، میریم جلوتر، به جهت مالی نمیتونم دیگه، این کیفه رو نمیتونم، این شلوار رو نمیتونم، این کفش رو نمیتونم، این گوشی رو دیگه نمیتونم، یا این ماشین رو نمیتونم. این جایی که آقایون تشریف میارن مثلا، حالا پسرها یا دخترها، با ماشیناشون مثلا یه دوری بزنن، خب اونجا شما یه مرتبه فرض فهمید که با یه پرایدی تشریف میارین وسط، یعنی ممکنه حتی پرایدتون افسردگی روحی بگیره غیر از خودتون، یعنی خاموش هم وسط نگاه کنه اطراف شد. این یه نیازی داره، یعنی یه توانی میخواد که بتونی حرکت بکنی. این مال جمالش هم که خب حالا هر چی برین تغییر بدیم، بالاخره خب یه حداقل اولیه رو میخواد دیگه. تو حوزه اجتماعی چی میشه؟ میگم تو جامعه رقابت منفی آغاز میشه، انرژی ها هدر میشه. من میخوام شما درس بخونی، شما متخصص شی، شما مهندس شی، شما توانمند شی، شما این حوزه رو به دست بگیری، شما تولید علم بکنی، همش دنبال کار خودتی. خیلی جالبه این دانشجوهای غربی که میان ایران، حال کرونا شد کمتر شد، قبلش خیلی من مواجهه داشتم، اینا میان مثلا پایان نامه ارشد یا رساله دکتری میخوان بنویسن، میان ایران برای کار تطبیقی، بعضی وقتا تطبیقی با اسلامه، بعضی وقتا تطبیقی با ایرانه. مثلا یه پسر اومده بود از فرانسه، میخواست موضوعش این بود که دموکراسی در اسلام، حالا مثلا کشورهای اهل سنت رفته بود، اومده بود ایران با من کشور، که دموکراسی یعنی چی، آیا در نگاه شیعه دموکراسی جایگاهی دارد یا نداره. یه پسر امریکایی اومده بود در ارتباط با ساختار قدرت، که ما قائل به مشروعیت مقبولیتیم، اونا قائل به مقبولیتن. با اینا من قرار میذاشتم بیان مثلا صحبت کنیم، نه یه بار دو بار، شاید این تصویر بیش از 50 بار تکرار شد. حالا پسرها بیشتر، دختر کمتر بودن، مثلا 7-8 تاشون دختر بودن، مثلا 50-60 تا پسر بودن، میان قشنگ آشفتن، میان موش مرتب دی، کاملا معلومه اصلا یه جای دیگه است، به چی دیگه داره فکر میکنه. و مثلا اومده، حالا فرض کنید اگه من برم مثلا نیویورک، بعد بخوام رسالم اونجا با یه استاد امریکایی مثلا مطرح بکنم، قطعا دو روز فکر میکنم که چی بپوشم، بعد قیافم چجوری، مثلا چه ادکلونی. طرف اومده بود مثلا، آدمی نمیره بگم مثلا شما کارمند اون یا کارگر اون آقایی هستید که قراره بیاد صحبت بکنه، خودش هستم، قیافه جولیده اومده بود، مثلا کاغذای که آورده بابا، مثلا یه کاغذ ترتمیزتر یه آورده و تون تون یادداشت میکرد. چرا؟ این اصلا فرصت نداره به این سو فکر کنه. بعضی وقتا این دانشجوها رو مثلا حالا تمام میشه ارشدشون برای دکتری یا برای مدرسه تابستونی بسای دیگه میفرستین میرن، من گاهی اوقات باهاشون صحبت میکنم، همین دانشجویی که اینجا بود مثلا میخواست بیاد خیلی مرتب و ژیگولی، اونجا قیافه شکل رابینسون کروزو شده. تماس گرفتم میگم چرا قیافت این شکلیه، مثلا میگه 2 ماه وقت نکردم برم مثلا آرایشگاه، ما یه بلند اینا. بعد میگم بقیه هم کلاسیت، میگه من خوبم بین اونا، تازه اونا که هیچی، مثلا وارد میشن باید مواجه بزنی کنار ببینید پشتش کیه مثلا. حالا اعتراف میکنم ولی میخوام بگم این که هزینه اجتماعی میدیم ما بابت این که 2 ساعت من جلو آینه بابا بیاری 4 کلمه مطالعه کن، یه کاری انجام بده، یه هنری به خرج بده. فشار اقتصادی بر خانواده که عرض کردم، گسترش یه جور خودنمایی در جامعه و خودآرایی در جامعه. ما خیلی متاسف، یعنی یه چیزی رو گرفتیم ما، خود اونهایی که این ایجاد کردن الان به شدت، الان داشت ببین ایتالیا، شما ببین ونیز، واقعا همینجوری ان خانم و آقایون تو جامعهش به شکلی ان. واقعیت غرب همین تصاویر دوربین مخفیه، نگاه کنید بسیار قیافاشون از ما ساده تره، یعنی اصلا اینقدر وقت بذارن برای این که آخرین مد آرایش چیه. مسئله بسیاری از مردم اصلا این چیز، اصلا این چیزا نیست. حالا چرا که یه بحث مفصل جامعه شناختی و روان شناختی. اون طرف هم الگودهی میشه دیگه، شما وقتی این رو نماد کردی افراد ازش تقلید میکنن. اما یه گرفتاری که ما تو صدا سیما داریم چیه؟ نوع تبلیغاته. تو این شرایط اقتصادی عجیب ما یه چیزایی رو تبلیغ میکنیم که برای خیلی از مردم از یه جای کشور به بعد اصلا تعریف نشده. یه خونه هست مثلا شما سالونش مینه اندازه اینجاست، سالون آخه به این بزرگی با این نورپردازی با این امکانات چند درصد مردم اصلا اینو دیدن داشتن نیچی؟ غذاهایی که نشون میدیم، لباسهای آدم ها، یعنی مثلا تبلیغ‌های ما بچه های بور با چشای رنگی ها، چند درصد ایرانی ها چششون مثلا آبی و سبز و موهاشون بوره که ما نماد تبلیغ اون میشه این، و مردم به شدت تحت تاثیر تلویزیونن. گاهی اوقات میگیم نه بابا فلان یه بازیگر نشون میده، همین خواهرمون خانم سوسانا در اون جومونگ، نام شنیدید نه پسره برای یکی از استان، حالا نام نبرم، به پدرش که چوپانه گفته بود که تمام گوسفندا رو بفروش بده به من که برم کره سوسانا رو بگیرم، تمام گوسفندا رو بفروش مثلا برم من برای اون مهریه حالا چیزی برای خواهر سوسانا، و پدرش گفت این کار نمی‌کنم، خودکشی کرد پسره دیوانه. اتفاقات میفته، یعنی مردم گاهی اوقات میبینن تو همین کسی که تو تبلیغ هستن، حتی نمیدونم چقدر درگیری این مدل اخبار میشید یا نمیشید، حالا گاهی اوقات آدم خوشبختانه متاسفانه اینا رو میشنن، یه کسی اومده کالای تبلیغ کرده، حالا یکی راه افتاده اونو پیدا کنه که این کسی که تبلیغ کرد کی بود مثلا. خب ما اینو میاریم الان مثلا فرض فهمید که هی تلاش میکنیم که زبانمون رو پاس بداریم، خب وقتی دائما گفتیم مرسی، دائما گفتیم تایم، دائما گفتیم اوکی، نسل بعد از ما دیگه کلمه وقت و زمان اینا اصلا بهش تعریف، اینجوری آرام زبانمون آسیب میبینه. میگیم اینو درست کنیم، یه برنامه 8:30 میذاریم رو اخبار، یه کسی میاد بنده خدایی هست چند روز بار میاد مثلا میگه این اینو گفت، اون اونو گفت، بعد اون ور پشت سر هم مجری و فیلم و سریال و کارتون میگن مرسی، میگن تایم، میگن اوکی. میخوای درستش کنی اونجا بعد به راحتی مردم الگو میگیرن، خیلی ساده تر از اونی که فکر کنید، خیلی ساده تر. شما یه وقت خودتون این نخبگی دارید مثلا تبلیغ میگید با قشنگ معلوم سر کاریه، همه اینجوری تحلیل نمیکنن، خیلی ها با دیدن بلافاصله متاثر میشن و میپذیرن و بعد میخوان همراه بشن. حالا تو نحوه لباس پوشیدن اون سریال در پناه تو رو میگه شما قطعا یادتون سال 75 دوباره میگم بازپخش شد، سال 75 نشون داد، خانم لیا زنگنی بودن با مرحوم آقای جوهرچی تو اون سریال، آقای رامین پرچمی هم بود که این آدم بده اون بود تفلک، بعد سریال رفته بودن اصفهان، مردم ریخته بودن رامین پرچمی رو زده بودن که چرا مریم رو دو سریال اذیت میکردی، حالا این قسم آیه که بابا اون فیلم بود، ما تو فیلم بودیم، ما دیگه کارگردان گفته بود مثلا اینقدر واقعی میه، بنده خدا تعریف میکرد که یه گروهی بودن تعزیه خان بودن، اینا واقعیت اون جوک نیه. اینا در زمان رضا شاه که چیز شد ممنوع شد تعزیه خانه، اینا تعزیه برگزار کردن، یه باری آژانا ریختن، اینا فرار کردن، همه رفتن توی کوچه، پیرزنی در خونه باز کرد گفت مادر بیاین داخل، همه رو راه داد شمر رو راه نداد، هر چی گفت بیاین گفت نه برو، گفت توی محسن کشتی راه نداد، بدبخت رو گرفتن آژانا بردن مثلا، حالا کلی اذیت کردن و اینا. اینقدر واقعی ارتباط برقرار میکنن مردم بعضن با یه چیزای این شکلی دم دستی. این هم از آثار مدگرایی. به این دو، به این 6 دلیل اینا معتقدن این دو گزاره با هم سر یه سفره جمع، یعنی اگر ما گفتیم طراحی مد و لباس، اگر گفتیم طراحان مد و لباس، یعنی این که از همون موقع بعد عفاف رو ببوسیم بذاریم کنار، اینا به اسم طراحی مد و لباس نابود خواهند کرد عفاف و حجاب در کشور. حالا این یه نگاهی است که بعضی بهش قائلن و معتقدن که رابطه عفاف و حجاب حتما طلاقی. در نقطه خب دست اندرکاران برنامه من نمیدونم الان استراحت بدیم یه رو پذیرایی بعد شروع کنیم یا دیرتر. بزرگوارانی که مسئول برنامه هستن، کسی مسئول برنامه نیست خودم نیم، اگه چیزی هست پس بیارین همجا دارم بخورم. هیچ بدون چیز دست اندرکاری نیست تو برنامه؟ میان یعنی الان تو راه هن یا نه؟ آه ایشون بر مسئول هن. خیر پس حالا اگه خیلی خسته نشدین ادامه بدیم، ممکن اصلا پذیری در کار نباشه. حالا من گفتم اینقدر آمادگی چیز پیدا نکنید، آمادگی بزاقی پیدا نکنید، چون به من گفتن که یعنی اون قرار بود سه شروع کنیم، گفتم من سه تا چهار و بیست دقیقه قسمت اول میرم، بیست دقیقه یه پذیرایی باشه، بعد چهار و چهل شروع کنیم تا شیش که خیلی خسته نشن بچه ها. گفتن باشه. حالا خیلی اگه اومدن پس خبر بدید که ازشون سوال کنیم. بریم سراغ تفاهم. در نقطه مقابل کسانی که میگن آقا اگر حرف از مد زدید عفاف فاتحش خونده است از بین میره، در نقطه مقابل میگیم نه، اینجور که خیلی از حرفایی که مخالفین میزنن درسته ها، اما این که هر طراحی لزوماً به اون آثار میانجامه نه، این حرف حرف دقیقی نیست. آیا لزوماً هر گونه طراحی در نهایت سر از بی‌عفتی در میاره؟ نه، اینو قبول نداریم. در تفاهم به شش نکته اشاره بکنیم. یک، تنوع طلبی مقبول. اصلا این که ما تنوع انسان کمال طلب اگر بخواد توی موضوعاتی تنوع طلب باشه، این لزوماً غلطه، لزوماً اشتباهه و لزوماً از جای بدی سر در میاره. یه وقتی امام مجتبی علیه السلام یه لباس خیلی خوبی پوشیده بودن، اومدن به سمت مسجد، یه کسی دید می نگاهی کرد گفتش که مثلا خیلی لباستون ژیگولیه اینا، مثلا شما امام هستین و اینا. حضرت فرمودن ان الله تعالی جمیل، خدا خودش زیباست، یحب الجمال، و زیبایی رو دوست داره، خدا زیبایی رو دوست داره. بعد می فرمایند که فأتجمل لربی، من برای خدا خودم رو زیبا کردم، این چیز بدی نیست اصلا. بعد در ادامه ازت میگن و هو یقول، خدا میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی میخواد به محل عبادتتون برید لباسای خوب بپوشید، میخوان به این مسجد مثلا گونی تنون کردید، یه لباس خوبه قشنگ بپوشید، معطر کنید خودتون، به لباس کهنه نابود بلند نشید برای عبادت بیاید. فاحب ان البس اجود ثيابي، منم دوست دارم قشنگ ترین لباسمو بپوشم، حالا که دارم میرم برای عبادت خوب ترین لباسو تنم کنم، این چیز بدیه. حتی بعضی هم بودن همون موقع، مثلا یکی میاد به امام صادق علیه السلام میگه تو مثلا بابا امیرالمومنین صادق بود این لباس قشنگ چی پوشیدی، یعنی این کله شقیا بوده که کنه هر کی مؤمنه و یه لباسی بپوشه که تار و پودش مثلا در حال طلاق هستن دیگه، هستن نابوده پاره پوره، مثلا این شکلی نیستش. یا یه جایی امیرالمومنین علیه السلام میگن که ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا سیباری دوست داره، و یحب، خدا اینو دوست داره، ان یرا اثر النعمت علی عبده، میخواد نعمت که بندش داده رو ببینه، یعنی من خدا که تو رو زیبا آفریدم و امکانات خوب پوشیدن بهت دادم، میخوام یه وقتایی تو رو تو این پوشش ببینم. مؤمن یه جایی باید زیبا لباس بپوشه، در حالی که خب میگم ما گاهی معتقدیم که ایمان آنگاه یه جور مثلا حتما ناآراستگی و یه شاید ساعتا شلختگی. تنوع طلبی مقبول ما داریم در دین، یعنی این که آیا امام مجتبی علیه السلام همه جای جور لباس پوشیده همیشه، یه نتیجه چی میشه؟ این که ما گاهی اوقات به مناسبت نقش اجتماعیمون شاید مجبور باشیم تنوع داشته باشیم. یکی از بزرگان، یه حکایت بگم، یکی از بزرگان شیعه که خب همه اسمشون شنیدید، مرحوم شیخ انصاری، ایشون در نجف بود، مرجعی که تمام شیعیان ایشون رو مرجع عام خودشون میدونستن. چند نفر از تهران بلند شدن رفتن نجف شیخ انصاری رو ببینن، حالا نمیدونم کاری داشتن، وجوهات میخواستن، هر چی بود. وارد خونه شدن، دیدن خونه کسی که مثلا رهبر شیعیان عالمه، گلیه، یعنی یه خونه داغون داغون. شروع کردن این منبر رو نگاه کردن و خیلی درب و داغون ها. چقدر آدم سادزی این بنده خدا. شیخ انصاری وارد شد، یه نگاه کرد به چشای اینا، گفت آقایون اینجا اومدید بر نگردید ایران بگید که رفتیم خونه شیخ انصاری کاگلی بود، خونه ملا علی کنی نمیدونم چنین و چنانه. ملا علی کنی کی بوده؟ یه عالمی بوده در دوره ناصرالدین شاه تو همین تهران که الان مقبره ایشون توی شهر ریه تو حرم است عبدالعظیم. این بنده خدا عالمی بوده تو تهران، به شدت آدم گردن کلفتی در این حد که یه وقتی ناصرالدین شاه گفت آقا برای کاری از تهران خارج بشین، خب دروازه داشت شهر دیگه، از اون دروازه میمادن داخل. ناصرالدین شاه دور میشه، هی برمیگشته به دروازه نگاه میکنه، میرفت اطرافیان میگن چیه؟ میگه خیلی از تهران دور شدیم، من نمیدونم، یه ترسی به دلم افتاده، احساس میکنم بخوایم برگردیم ملا علی کنی میگه دروازه رو ببندن منو راه ندن. یعنی انقدر زور داشته که در دروازه رو ممکن بوده ببنده، ناصرالدین شاه نتونه برگرده. این آدم تو تهران بود، به شدت هم گردن کلو، کلی از این منطقه 22 اینا موقوفات اونه، یعنی مردم وقف کرده بودن دادن دست اون. خیلی آدم عجیب غریبی بوده و قدرتمند بوده. این میرفت خونه ناصرالدین شاه میمده خونه این، یعنی بعضی وقتا میمده دیدن این، مثلا عید بوده ناصرالدین شاه میمده دیدن ایشون به عنوان بزرگتر. مثلا خب او یه خونه بزرگ و مثلا خیلی مثلا وسیعی داشته و مثلا در حد خودش هم خونه شکیلی بوده. شیخ انصاری میبینه اینا از تهران اومدن دارن به کاگلا نگاه میکنن، الان مقایسه میکنن که اینا خونده اونم خونده، اون چی درست کرده این چی درست کرده. شیخ انصاری میگه ببینید من شیخ انصاری خونم همین شکلی باید باشه چون مراجع کننده من همینان، ولی اون ملا علی کنی تو تهران ناصرالدین شاه میره خونش، اون خونش باید فرق کنه. ولی اینکه کی چه جوری لباس میپوشه، یعنی یه باری مثلا کلید میکنیم آه این عالم مثلا جیگولی لباس پوشیده، فقط مثلا مرتبه، خب اون عالم یه نقش داره این عالم یه نقش داره، تا اینکه مرتب میشه آره دیگه خورده و برده. خب نه مثلا الان گونی تنش کنه خوبه، یه قیافه شلخته به انگیخته داشته باشه. طلبی مقبول و اون چیزی که ما اجازه داده شده خیلی طبیعیه، اینکه یه خانومی مثلا این شکلی، یه آقای این شکلی، مثلا فردی میخواد ازدواج بکنه یه قیافه برخی دیدیم مثلا چیپ درست میکنه، آقای که مرتب باشه، یه باری جوون مثلا کلاشو میتراشه، آقا خب برای یه جوون مو زیبایی این کارا یعنی چی؟ مثلا یه جور دینداری اینجور حرفا. دوم پس این که حد بگیم هر تنوع طلبی از هر کسی در هر زمانی مذموم، این حرف غلطی. دو سابقه تاریخی داخلی مد، نمیدونم چند نفر تو شما کارتون بحث طراحی اینا، چون به من گفتن برخی از مخاطبان حالا که تشریف میارن یا برخی از بزرگوارانی که مجازی برنامه تعقیب میکنن طراحن، از شماها حتما توقع اینه که یک مرتبه نگاه کنید ببینید ما مدهامون قبل از اسلام و بعد از اسلام چی بوده. لباس هایی که ایلامی ها می پوشیدن هستش، یعنی در اسناد تاریخی ما هست که ایلامی ها چجوری لباس می پوشیدن، یا مثلا مادها لباس زنان در دوره هخامنشی چه شکلی بوده، یا فرض بفرمایید در دوره اشکانیان. گاهی اوقات ما یه مد قدیمی رو اگه الان دوباره زنده بکنیم به شدت تو جامعه مشتری دارم، به شدت تو لباسا ببینیم، یعنی من که دهه 60 دیدم که چجوری یه چیزایی پس زده شد و الان دوباره همونا زنده شد و مد شد، که مثلا این لباس با این سر، مثلا این که کت درزش پشت باشه یه دونه یا دو طرف باشه، خب اون موقعی که مثلا سال 61-62 دبستانی بودیم یه کچهار میخواستیم بگیرم بگیرم برام، پشتش یه دونه درز داشت، بعد گفتن نه کت باید دو تا درز دو طرف داشته باشه، الان دوباره برگشتیم به مثلا این که یه دونه درز داشته باشه. حتی حالا بعضی مدها دیگه بعید برگرده، مثل این پیهای شلوار که مثلا یه واقعا خمره ای به ما میدادن 17 تا خط تمرش میدن اینو به ما شلوار بپوشیم، میپوشتیم قشنگ مثل سندباد میشدیم در اون کارتون و اینا، اونا بعید برگرده، ولی برخی چیزا دوباره برمیگرده. این که ما به جهت تاریخ خودمون هیچ مدی نداشتیم، این قبل از اسلام، بعد از اسلام دوره صفویه زندیه، حتی قاجاریه، اینا لباسای مردم چطور بوده؟ اینا یه چیزایی نیست که بگیم در دسترس نیست و ما اینا رو نداشتیم. همه اینا مضبوطه و حفظ شده. آیا هر مدی که در کشور ما بوده و مردم ما به عنوان ایرانی استفاده میکردن همش یک چیزای غیر قابل تعامل به درد نخوری که هیچ نشه بهش اعتنا کرده؟ تاریخ لباس در غرب هم همینه. اگه طراح مدی تاریخ لباس نخونده باشید که دیگه واویلا. تاریخ لباس و پوشش زنها در غرب از 15 قرن قبل تولد حضرت عیسی ثبت شده. در کتاب تاریخ لباس ویلکاکس اگر نگاه کنید هست و اومدن بر اساس اون شنیده ها نقاشی کردن، یعنی این موقع شینیون می شده احتمالا یه همچی چیزی می شده. خب سابقه تاریخی داخلی ما رو که نگاه بکنیم لزوماً به اون حرفایی نمی‌رسیم که دو قسمت قبل گفتیم که هر آنچه از مد هست چیزهای غیر عقلی، غیر عرفی، غیر اخلاقی. واقعا اینطور نیست و ما خیلی به این افراط تفرید دوچاریم که وقتی میخوایم یه چیزی رو بزنیم دیگه به هیچ چیز رحم نمی کنیم، همه چیزو میزنیم در حالی که نقاط قوتی هم داره. سوم، آقا باشین دست اندرکار شما بودین، گفته بودن که یه مقدار که رفتیم یه پذیرایی داشته باشیم. بسیار خوب، پس آمده شد شما بفرمایید که من یه چند دقیقه استراحت بدم. سوم، ریشه صحیح مدگرایی. خب حالا شما میگید ریشه عقلانی میتونی بگی؟ یعنی به چه دلیل ما دنبال این باشیم که خب الان یک چیز جدیدی بپوشیم؟ ریشه عقلانی میتونی داشته باشه؟ بله. سه تا نکته عرض میکنم. یک، بحث زیبایی دوستی. ما انسانها فطرتاً زیبایی دوستیم، فطرتاً. فرض بفرمایید کاپشن های سال مثلا 65 تا 70 یک کاپشنایی اون موقع این شکلی بود، بهشون کاپشن خلبانی که دو تا جا خودکاری هم اینجا داشت. حالا ایشون گفتن کیو دهه 50 هستم، ایشون دیدن. یعنی ما یه دونه از کاپشنا که می‌پوشیم احساس می‌کردیم دیگه الان تمام عالم فقط دارن به ما نگاه می‌کنن که مثلا شما دیگه کجا تشریف می‌برید ما تعقیبتون کنیم. خب این کمرش هم چیز بود، کش داشت. خب یعنی که سبز رنگم بود، یه کش داشت، بعد اینا دو تا خودکاری، یعنی خودکار می‌ذاشتیم می‌رفتیم رو ابرا ما خودکار. خب یه مدت گذشت، کاپشن های بسیار زیباتری اومد. یعنی واقعا الان به من پول بدن میگی از اینا رو 5 دقیقه تعهد کن نمیکنه، مگه پول زیادی بدن؟ خب اون مثلا کاپشن اون موقع، بعد کاپشن های اومد فوق العاده قشنگ. یعنی برخی از این کاپشن های دو جیبی که مثلا آدم میبینه کتونه خیلی قشنگی، من میگم نه اینا رو دور کنید، مثلا ای دنیا دور شو، زیباست آدم استفاده میکنه. زیبا الان ممکنه، من ممکنه که نقطعا نقاشی سر در نمیاره، این اصلا نقاشی خوب، ولی این نقاشی قشنگ که ببینم میفهمم این قشنگه. این برمیگرده به فطرت من، یه بنای زیبا آدم میبینه به طور طبیعی تحسین میکنه، یه فیلم خوب، یه متن خوب، یه داستان خوب، یه شعر خوب، طبیعیه. انسان ذاتاً زیبایی رو دوست داره، ولی چرا ما میخوایم با این بجنگیم؟ نه، خب این زیباست. دو، آراستگی رو انسان دوست داره. اصلا لازم نیست به کسی تعلیم بدیم بگیم یه آدمی ذاتاً دوست داره شلخته و ریخته پاشیده و درب و داغون و یعنی فرض کنیم کدوم که از ما دوست داره الان یه سس قرمز بیارن بزنن روی لباس بگه چقدر زیبا شدم با این. به طور طبیعی ما به آراستگی چه به عنوان انسان چه به عنوان مؤمن علاقه‌مندیم. و سوم، کی حلال خدا رو حرام کرده؟ بله، یه چیزی رو خدا در طبیعت قرار داده، یه عقلی هم به ما داده، ما اونو به کار میگیریم، یه چیز جدید درست میکنیم. خب چه عیبی داره که ما از او استفاده بکنیم؟ خداوند میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو زمینه من بر شما خلق کردم، عقلم بهتون دادم، اینا رو به کار بگیرید، اینا رو استخدام بکنید، در خدمت شما باشن، رفاه بیشتری ده. ما بگیم نه، مثلا ما لباس و جوری تو تش جوری میمالیم رو هم دیگه، اما میگن یه وسیله اومده، نه این مثلا وسیله شیطانیه. اولی که میکروفون اومد دود ایران برخی ما بدنیم بوق شیطانه. الان فرض کنید این میکروفون نبود، تا الان من هنجرم داغون شده بود که آروم صحبت میکنم این صدا رو پخش میکنم. حالا شما که محدود یه جایی 10,000 نفرم میگوتن این بوق شیطانه چون مثلا از یه جایی اومده، یا اینکه ماشین لباسش اومده این چیه این نجس نی، خب آب از این از اون میره دیگه، چه مشکلی داره؟ حالا بشینیم بسازیم. این که آیا خداوند به ما عقل داده که از طبیعت استفاده بکنیم، این باید سرکوب بشه. بشر با عقل خودش یه لباس بهتر طراحی کرده، این عیبی داره؟ مثلا خانمایی که میخواستن چادر سرشون بکنن، این چادرهای سنتی با بچه نمیدونم دیدید، یعنی که خانم چادر سنتی سرش بکنه با بچه یه گرفتاری، حالا قدیم این کشه هم نبودا، حالا ایشون تا حالا یادشونه، این کشی هم که الان اینجای چادر میزنن که باز رو سر اقلندی، این قبلا نبود، یعنی شما چادری که میندازید سر کامل باید با دست نگه میداشتی. خب حالا این بعد یه بچه هم میخوای بغلت بگیری، یعنی این بچه رو گرفتی اینجا، اگه این بچه دست بندازه با ناخن صورت شما رو مثل بروسلی خط بندازه، وسیله برای دفاع از خودت نداری، این دست رو بل بکنی چادر درفته. خب میای طراحی میکنی، اتفاق افتاده ناخنهای بچه رو بگیریم ورک. آه نه، من فرضم این بود که عاطفه و اینا محفوظه، بچه رو بگیریم راست میبزنم نرسیده بود، همینجا خط میکشه میره پایین. این که باید ول کنه اجابشو. خب چادر طراحی شد، خودش ایستاده. حالا این مدل‌های دیگری هم اومد، کار ندارم که یکی اونو وسیله میخواد قرار بده برای نمایشی بیشتر، به اون کاری ندارم. اما یه وقتی خانه پایان‌نامه داشت من اومده بود، سال شاید 82 نمیدونم 7 بود 8 بود من خاطرم، این اومد برای پایان‌نامه، دیدم یه چیزی تنشه، تا اینجاش هم بسته اینجور دیگه نتونستم کنجکاوی میکنم، گفتم ببخشید میشه سوال بپرسم اسم این چیزی که پوشیدین چیه؟ گفت جلبابه، درست میگم؟ جلابی؟ ها جلاب که مثلا اصلا یه چیز عجیبی بود کاملا، یعنی هیچ کاری به تو نداره و کامل کامل پوشونده، دو دست بازه کامل. من گفتم چقدر؟ گفت آره این اسم همین جلبابه، جلابی نمیدونم همین که گفتین. بگیم نه همون قدیمی. خب اون الان سخته، یعنی با بچه نمیشه، نه دیگه از قدیم همون بوده. این ریشه صحیح مدگرایی، چه از باب زیبایی دوستی، چه از باب آراستگی، چه از باب استفاده از حلال خدا، این هست. پس این که تیغ برداریم از زیر بزنی، این عقلانی و دینی نیستش. نکته چهارم، بحث قابلیت تولید محتوا. او انتظار سخت‌تر از اصل پذیرایی. قابلیت تولید محتوا. تو قابلیت تولید محتوا به چهار نکته اشاره کنم. اومد آقا؟ بسیار. خب وارد این نشم که خسته نشین. الان 16 دقیقه به 5 یک ربع کافیه دیگه. 20 دقیقه، 2 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. خیلی خب. الان 16 دقیقه وقت این البته. 5 انشالله بیاین که تا 6 بتونیم بس رو خاتمه بدیم. اجالتا خسته نباشید.